قاحت دیگه جلوی ما مصرف کنه و اصلا بدتر بشه. اینه که یه پرده‌ای همیشه وجود داره و مثلا حتی خیلی از پدر مادرها ممکنه که جلوی فرزندشون وانمود کنن که از قضیه خبردار نیستن. یعنی بریم یه پله جلوتر، حالا مرحله قبلش این هستش که خیلی ها واقعا نمیشناسن، علائم رو نمیدونن، نشانه ها رو نمیدونن و واقعا خبردار نیستن. بعضی ها بعد از اینکه مطلع میشن بعد وانمود میکنن که خبر ندارن و دلشون میخواد که حالا غیر مستقیم پیام هایی بفرستن، سیگنال هایی بفرستن به سمت فرزندشون که اون متوجه خطر این کار بشه و خودش دست بکشه از این کار. چقدر این رویه رفتاری رو درست میدونید و اصلا بهش اعتقاد دارید یا نه؟
اگر در نظر بگیریم که اعتیاد یک پدیده ایه یا یک بیماریه که چندین عامل باعث بروزش میشه در فرد و خانواده این اطلاعات رو داشته باشه در مورد اعتیاد، نگاهش به اعتیاد به این چشم باشه، قاعدتا رفتاری که باهاش در پیش میگیره هم متناسب با این دیدگاهه. اگر نگاه ما این باشه که اعتیاد یه رفتار بد، زشت، گناه‌آلوده و این آدم بدیه که داره این کارو میکنه و الان مستحق تنبیه و سرزنشه، خب رفتار ما به گونه دیگه ای خواهد. من فکر میکنم اون رفتاری که ما در پیش میگیریم با افراد خیلی بستگی داره به این که پیش زمینه ذهنیمون چی باشه نسبت به اون رفتار. این یک رفتاره، نه شخصیت بچه من. و اگر من توی تعلیم و تربیتم همون رفتاری رو که با بقیه رفتارهای ناخوشایند دارم با اعتیاد هم داشته باشم، هرچند که خب نگران کننده تره، یعنی ما نمیپوشونیم اینو که خب اعتیاد خیلی نگران کننده تر از مسواک نزدنه، ولی اگر همون نگاهو داشته باشم و همون شیوه رو باهاش در پیش بگیرم احتمال موفقیتم بیشتر میشه. خیلی فکر نمیکنیم به این که چی 100% به ما جواب میده، چون فرد به فرد فرق میکنه. یعنی هر بچه‌ای یا هر انسانی ممکنه واکنش‌های مختلفی نسبت به یه رفتار نشون بده. اما در مورد اعتیاد خب این مسئله خیلی حساس تره. اینکه چگونه گفته بشه، اینکه با چه روی کردی گفته بشه، خیلی بستگی داره من چه احساسی نسبت به اون داشته باشم، به اون رفتار داشته باشم. اگر احساس من این باشه که این یک رفتار غلطه، نیازمند بازبینیه و نیازمند تجدید نظره و باید ترک بشه، یعنی این اتفاق در یک خانواده با ثبات متعادل قانون مداره اتفاق میافته، ولی در یک خانواده آشفته ما نمیتونیم انتظار داشته باشیم یه همچین واکنشی رو. اگر من یه مادریم که خودم درگیر هزاران مشکل هستم یا پدری در خانواده هست که خود اون هم درگیر مصرف مواد هست، خب من چگونه واقعا تصمیم بگیرم که الان با رفتار اعتیاد بچم که یک بار شده اضافه بر بارهای دیگم چگونه رفتار بکنم؟ من اینجا باید آموزش ببینم. ولی اگر قبول داشته باشم که باید قانون وجود داشته باشه و قانون خانه من اینه که مصرف مواد توش ممنوعه، افراد اجازه ندارن این کار رو انجام بدن، خب برخوردم متفاوته، نگرشم متفاوته و قطعا توجهیم که به اون تذکر من داده میشه متفاوته. من نظرم اینه که باید مطرح بشه، ولی شیوه صحیحش رو افراد باید بیاموزند.
درسته. شد یک تفکر و یه تصوری که وجود داشت در ذهن خیلی از پدر مادرها، همونطور که آقای دکتر شاه محمدی هم اشاره کردن در صحبتشون، این بود که معتاد یعنی معتاد متجاهر و باید حتما یه سری ویژگی های خیلی اگزاجره و خیلی عجیب غریبی داشته باشه تا این فرد معتاد باشه. ولی خب در این زمینه اطلاع رسانی و آموزش اینا خیلی بیشتر شد و خیلی از والدین الان متوجه شدن که مثلا اگر فرزندشون پرخاشگریش بیشتر شد یا مثلا پرخاشگر شد یا حالا مثلا تغییری در وضعش ایجاد شد، چه علائم مختلف، با همون زندگی که داره انجام میده تو همون اتاقی که داره زندگی میکنه خیلی نباید مختصات عوض بشه، ممکنه که گرفتار شده باشه. به این خود این باور فکر میکنم خیلی تاثیرگذار باشه، به خاطر اینکه یعنی اینکه بپذیرن اول از همه که فرزندشون ممکنه که دچار یه بیماری شده باشه و بعد حالا از چه مسیری بتونن به اون آگاهی و شناخت درست برسن که چه رفتاری مناسب هست با اون فردی که در این خانواده گرفتار این بیماری شده. خانم دکتر موحدی، چه مسیری مسیر درستیه؟
مهارت ها رو باید در اصل یاد بدیم. همونطور که آقای دکتر فرمودن، بله در دوران کودکی ممکنه یه سری اتفاقات بیفته و بر اساس این باشه که نوع تربیت پذیری من در اصل مشکل داره. وقتی من حمایت رو نداشته باشم، اون یه بحثی رو داریم به عنوان فشارها و نیازها. این فشارها و نیازها باعث میشه که من به سمت در از اعتیاد کشیده بشم یا اعتیاد کشیده نشم. فشاری که از سمت خانواده دارم چرا که در از به من توجه نمیکنن. فشاری که از سمت خانواده هستش چرا که در از به من زور و اجبار رو دارن. همونطور که خانم دکتر اسلامی هم فرمودن، ما داریم این اتفاقا براشون میفته. تمامی افرادی که در از مشکلاتی رو در از براشون به وجود میادش برمیگرده بر اساس اون فشارها و نیازها که در دوران کودکی، حالا بعد در دوره نوجوانی، جوانی یه سری مسیرها رو دارن طی میکنن. ما خانواده هایی رو داریم مثل خانواده هایی که در اصل میگیم آشفته یا خانواده های بالنده. در خانواده آشفته خانواده ای هستش که هر کسی کار خودش رو انجام میده، هیچ کسی به کسی دیگه توجهی نمی کنه. اگه یک اتفاق خاصی برای اون شخص بیفته یا مشکلی وجود داره که به من ربطی نداره، مشکل خودشه. ولی در یک خانواده که در اصل بالنده هستش، همه سعی میکنن که حمایت رو داشته باشن. نقش اول و اساسی که در اصل فرد میتونه در اصل برای اون شخصی که حالا مشکل رو پیدا کرده تو دوره کودکی، ممکن دوره کودکی مادر اولین مهارت رو باید با بچه‌ش کار بکنه. چرا که در اصل این مادر هستش که بیشتر با بچه در اصل در تعامل هستش تا نقش پدر. طبیعتاً مادر باید این بد و خوب ها رو بهش یاد بده. اگر که من یه ساختار خانواده من در این هستش که ما یه چارچوب قواعدی رو داریم، مسائلی که در اصل برای من مهم هستش، منفی ها، مثبت ها، چیزایی که در اصل باعث میشه که توی خانواده مسئله ساز بشه، حتی برای بچه‌های کوچیک ما میتونیم در اصل از عروسک بازی ها استفاده کنیم. عروسک های تو دست خودمون داشته باشیم، بگردونیم این رفتار غلطه، این رفتار درست هستش، و بچه از همون کودکی متوجه این رفتارها بشه. که مثلا اگر فرض میکنیم که خونه فردی داریم میریم که داره سیگار میکشه و یا در اصل که یا در اصل داره قلیونی رو داره مصرف میکنه، بچه کوچیک نگاه بکنه و دنبال این نباشه که بخواد اون هم مداد رنگی خودش رو برداره و تو دهنش بذاره و شروع کنه به میک زدن و بخواد ادای اون شخص رو در بیاره. چه چیزی باعث میشه که من به سمت این رفتارها میرم؟ دارم الگو پذیری میکنم، دارم هماهنگسازی میکنم با طرف مقابل. پس یه چیزی اون فرد داشته که من جذبش شدم. اما اگر که حمایت عاطفی خانواده رو ما داشته باشیم و نحوه صحیح و درست رو و در از ارتباطات رو به بچه یاد بدیم، این باعث میشه که بچه به سمت چیز مشکل دار و مسئله ساز در از هدایت نمیشه. پس ما یک مهارت ها رو باید به بچه ها یاد بدیم. مهارت های زندگی، حالا در مقطع دبستان یه سری مهارت های زندگی رو اومدن توی کتاب هایی رو برای بچه ها درست کردن که بخوان یاد بدن که چه مهارت هایی رو باید بچه ها داشته باشن، حالا بر اساس بحث جنسی یا بر اساس حالا مسائل دیگه در از صحبت میشه. چه خوب هستش که این هم در از توش گنجونده بشه و در از این مهارت هم یاد داده بشه که فردی که در از یک همچین مسئله رو داره انجام میده چقدر میتونه براش در آینده چه اتفاقاتی بیفته و در از براش میتونه مشکل ساز باشه. ما خانواده ها رو صحبتی که میکنیم تا جایی که هستش در مورد اعتیاد مطالعه داشته باشن. خیلی از خانواده ها واقعا اطلاعات رو ندارن، همونطور که آقای دکترم فرمودن. بله ممکنه که توی یه سری مدارس صحبت های بخواد بشه و اصلا شخص با مصرف مواد و یا اینکه در اصل مثلا گل چیه، مثلا نمیدونه این چی هستش. اما اگر که مثلا فرض کن مادر توضیح بده یا حتی مهمونی هایی که در اصل ما داریم که گرفته میشه و فرزند خودشون توی اون مهمونی شرکت کردن، حالا مثلا کیکی رو استفاده کرده که این مواد توش بوده ما داشتیم، یا مثلا فرض کن که کیک گل بوده این وسط این بچه به سمتش کشته شده، یا در اصل دستمال هایی رو ما داشتیم توی مدت زمانی فرد دستمال همش استفاده میکرد، دستمالی که در اصل آغشته بود به یه سری از مواد. خب اگر که ما این آگاهی ها رو به فرزند خودمون بدیم که ممکن هستش که اگر توی این مهمونی میری این کارها رو انجام بده، این کارها رو انجام نده، حواست باشه، اگر کسی بهت هر چیزی رو تعارف کرد نگاه کن ببین چه اتفاقاتی میفته، هر چیزی رو نخوره، هر چیزی رو استفاده نکنه، و از طرف دیگه وقتی که مهمونی یا جایی که داره میخواد بره محیط اون خانواده رو در اصل در نظر بگیریم. دنبال این نباشیم که بچه رو بخوایم بفرستیم بگیم خب حالا برش کن بذار خونه مثلا دوستش داره میره، ببینیم خونه چه کسی داره میره، آیا اون فردی که در اصل دوست بچه من هستش توی خانواده بالنده داره زندگی میکنه یا توی خانواده آشفته. به هر حال رفتارها توی خیلی از بچه ها آموختنی هستش. طبق نظر بنده رو مشاهده، یادگیری مشاهده رو ما داریم. بچه رفتارها رو میبینه و سعی میکنه با اونها هماهنگسازی بکنه، خوشش میاد. پس من باید این مهارت ها رو به بچه خودم از زمان کودکی خودش بهش یاد بدم. حالا چه زمانی که در از بچه 4-5 سالش هستش میام با عروسک ها باهاش بازی میکنم و رفتارهای مثبت منفی و چه اتفاقاتی میفته رو بهش یاد میدم که همینطوری بزرگ و بزرگتر میشه. اگر من این مهارت ها رو به بچه خودم یاد بدم مشکل ساز نخواهد بود.
بسیار خوب، خیلی متشکرم، نکات خوبی رو اشاره کردن. من خواهش میکنم که هم خانم دکتر اسلامی هم آقای دکتر شاه محمدی جنبندی خودشون رو داشته باشن نسبت به این بحثی که امروز انجام شد. هرکدوم در حد چند دقیقه در خدمتتون هستیم.
من یک نکته رو بگم در مورد اعتیاد. سالها قبل یک دیدگاهی وجود داشت به اسم دیدگاه تای خطی، یعنی میگفتن که مریض معتاد باید به مرحله برسه که اونقدر این هزینه ها براش سنگین بشه که دیگه راه چاره ای نداشته باشه و بیاد سراغ درمان. الان دیگه این مسئله قابل قبول نیست. ما میدونیم که هر سالی که از مصرف مواد بگذره، جدا از تغییراتی که در زندگی اجتماعی فرد اتفاق میفته، تغییراتی توی ساختار مغزی فرد اتفاق میفته که گاهی اوقات جبرانش سخت میشه یا حتی بعد از سالهای طولانی ممکنه جبرانش غیر ممکن باشه. برای این دیگه منتظر نمیشیم در یک خانواده تا فرد معتاد به اون مرحله برسه و بعد برای درمانش اقدام بکنیم. و اون چیزی که خانواده‌ها باید بدونن اینه که اعتیاد یک درمان جادویی اورژانسی با یک نسخه نداره. یعنی اگر امروز متوجه شدن که فرزندشون، همسرشون یا یک فرد دیگه توی خانواده خدای نکرده معتاده، به این فکر نکنن که باید دنبال یک درمان اورژانسی بگردن، بلافاصله یک پزشک رو پیدا کنن، بستریش بکنن، باهاش دعوا کنن، تهدیدش کنن، التماس کنن، تطمیع کنن. نه، اگر فهمیدن فرزندشون یا همسرشون معتاده، بدونن درمان چندین ساله، چند روز هم اگر به تعویق بیفته شاید اتفاقی نیفته. بنابراین قبل از اینکه خودشون تصمیم بگیرن که چی کار کنن، سراغ یک درمانگر برن. این مهمترین کاریه که یک خانواده میتونه انجام بده. سراغ یک درمانگری بره که شیوه های برخورد با فرد معتاد، شیوه های راغب سازی رو که کاملا علمی و اثبات شده است بیاموزه و با اون طریق با فرزند معتادش توی خانواده برخورد داشته باشه.
البته این که خانم دکتر قبول دارین که در حال این مسئله ای که یعنی قبل از این که بخوان مراجعه بکنن به پیش درمانگر، اون فرهنگ سازی لازم باید انجام حتماً بشه. همونطور که شاید اگر برگردیم مثلا به 15 سال پیش، 20 سال پیش یا بیشتر، شاید پذیرش هیچ نوع درمان روانپزشکی در جامعه وجود نداشت.
بله.
شاید 25 سال پیش اگر خانواده‌ای فرزند خودش رو که به هر حال از نظر همه افراد جامعه آدم سالمی بود در ظاهر، میخواست ببره یه مشاوره خیلی ساده روان پزشکی یا روانشناسی، یه استیگما، یه انگی چیز بهش میچسبوندن دیگه، یعنی قابل پذیرش نبود. اما الان میبینیم که بعد از گذشت 1-2-3 دهه چقدر این پذیرش ایجاد شده، این باور عمومی در جامعه شکل گرفته که همونطور که ممکنه یه نفری از لحاظ جسمی دچار مشکل و بیماری بشه، خب از لحاظ روان و روحی هم ممکنه که همین آسیب رو ببینه و همونطور که برای جسم درمان‌های وجود داره، برای روان هم وجود داره. در این نکته که شما می‌فرمایید خیلی خوبه، به شرط اینکه فرهنگش ایجاد بشه. اینو موافقین؟ یعنی اینکه یه خانواده بپذیره که باید مراجعه کنه به درمانگر ببینه چه رفتاری رو انجام بده با فرزندش. میگه من از هر کسی زی صلاح‌تر هستم برای که بدونم با فرزند خودم چجوری رفتار کنم. قبول دارین اینو؟
البته این متأسفانه در مورد بقیه درمان‌ها هم وجود داره. شما اگر توی خانواده یک نفر دچار علائم یک عفونت بشه، معمولا هفته ها خود درمانی خواهد کرد.
بله.
اگر پاسخ نگرفت به پزشک مراجعه میکنه، که خب بعضی وقتا جبران این موضوع دیگه سخت خواهد شد. در مورد اعتیاد که خب جدا از جسم، روان رو هم تحت تاثیر قرار میده، مهمتر از اون رفتار رو تحت تاثیر میده. خانواده خودشون رو خیلی وقتا صاحب نظر میدونن و به نظرشون میرسه که میتونن که یک کاری انجام بدن. بعضی وقتا این کارها درسته، بعضی وقتا متاسفانه منجر به آسیب‌های بزرگتر میشه. برای این به قول شما خیلی خوبه که این فرهنگ سازی بشه که اگر علامت‌ها رو دیدید به یک مشاور، به یک درمانگر مراجعه بکنید و ازش کمک بگیرید که چطور باید برخورد بکنید که منجر به آسیب‌های اضافه تر نشه.
درسته. آقای دکتر شاه محمدی، ما یه بحثی رو داریم در زمینه درمان که خود فرد باید بپذیرد که الان جزء کاتگوری اعتیاد قرار میگیره. یعنی خب خیلی از افرادی که شاید حالا چه به تعریف سازمان بهداشت جهانی چه سایر معیارها و مترها معتاد هستن، خودشون هنوز قبول ندارن و میگن نه متفننین داریم مصرف میکنیم. این از سمت خانواده هم دیده میشه؟ یعنی مثلا شما مواجه شدید با خانواده هایی که بگن نه بچه ما که معتاد نیست، حالا یه چیزی شاید داره مصرف میکنه ولی نه معتاد نیست. یعنی اون پذیرشه اینجا هم باید در قدم اول به وجود بیاد تا بعد بتونیم شاهد یه رفتار صحیح از خانواده باشیم؟
قطعا جواب شما بله است. متاسفانه بحث دینای کردن، انکار کردن اعتیاد، چه در توسط خود بیمار چه توسط خانواده، یکی از معضلات درمانی. یعنی اصولا تا دیوار انکار شکسته نشه اصلا کار درمان شروع نمیشه. تا طبیعتاً بیشتر این کار توسط خود فرده و در مرحله جلوتر خانواده هایی که نمیخوان باور بکنن این بیماری ممکنه در خانواده ما هم اتفاق افتاده باشه و نمیخوان باور بکنن که عزیز ما اتفاقاً درگیر این بیماری شده. باز هم من این اجازه بدین ارتباط بدم به عدم آموزش درست. من همچنان اصرارم بر درمان اینه که مسیر درمان از آموزش درست میگذره. اون چیزی که تو این سالیان ما کمتر بهش نگاه کردیم، حتی نگاه علمی نکردیم. باورم اینه که روزی میتونیم ادعا بکنیم در اعتیاد به یه جایی رسیدیم که فیلد آموزش و اهمیت آموزش بسیار درش پررنگ دیده بشه. نکات مختلفی که عزیزان گفتن همه رو وقتی که بهش نگاه میکنیم یه جورایی، یعنی یه آموزش درست باید کل سیستم از فرد تا خانواده تا اجتماع تا سیاستگزارا بگیرن تا نگاه درستی به قضیه داشته باشن، بتونیم یک کاری براش بکنیم. خانم دکتر به درستی فرمودن ما درمان‌های اورژانس کوتاه مدت اصلا نداریم برای اعتیاد. چند سال پیش خاطر شریفتون هست درمان‌های باب شده بود و خیلی به کرات تبلیغات رو این بر اون بر می‌دیدین، سمزدایی 3 ساعته و 3 روزه و 1 روزه و سریع و فوق سریع و این چیزا. واقعا جز موارد خیلی محدود اینا هیچ اندیکاسیونی نداره. ما به درمان با این شیوه نمی‌رسیم. ما صرفا مورفین بدنی فردو تخلیه می‌کنیم، مثل یه آدمی که لختش می‌کنی بعد لخت ولش می‌کنی وسط جامعه. طبیعتاً اون به اون سبک و سیاق درمان نشده. نیاز هست حتما خانواده ها رو آشنا بکنیم که اگر یک عزیزی و از در خانوادهتون متوجه شدین به سمت اعتیاد رفته، اولین قدم پذیرششه. بپذیرین این اتفاق افتاده، درست اتفاق بدیه، درست موزل بزرگیه، اما پایان خط نیست. یه اتفاق بدی مثل همه اتفاقات بد دیگه، مثل یه تصادفی که خدای نکرده در یه خانواده میفته، یه عزیزی دستشو از دست میده، پاشو از دست میده. حالا این اتفاق بد افتاده در خانواده ما و یه عزیزی معتاد شده. یه سری چیزهای عمومی کلیه که باید همه بدونیم در این زمینه که اگر دنبال این درمان هستیم روی آیتم های انگشت نذاریم. مثلا چی؟ فرد رو سعی نکنیم با احساساتی کردن و با بقول معروف شورش رو به تحریک در آوردن درمانش کنیم. شعورش رو باید بالا ببریم. درمان وقتی اتفاق میفته که شعور لحظه ای اون آدم به شعور دائمی تبدیل بشه. مهم اینه که مهمترین فاکتوری که در بیمارانی که اعتیاد دارن تخریب شده، غالبا در خیلی هاشون به هم ریختگی بحث حرمت نفس و اعتماد به نفسشونه، اینو بهشون برگردونیم. بنابراین غفلت نکنیم از اینکه در هر مقطعی تا میتونیم اونا رو در آغوش بگیریم. تو مهمانی ها حتما شرکتشون بدیم، بایکوتشون نکنیم، به هر بهانه‌ای در آغوششون بگیریم، این حس رو بهشون بدیم علارغم این بیماری سنگینی که تو داری همچنان فرزند منی، همچنان برادر منی، همچنان پدر منی و برای من عزیزی و من پا به پای تو هستم اگر خودت هم روی پاهات وایسی این مسیر رو باهات برم. این پیام مهمترین پیامیه که باید از من خانواده بگیره، اون عزیزی که درگیر این مشکل شده. چیزای عجیب غریب ازش نخوایم، حرفای عجیب غریب نزنیم. متاسفانه بعد از این همه سالها وقتی که میام پیش من برای درمان علتیابی که میکنم، مثلا میپرسم خب چی شد مثلا فرزند شما اعتیاد پیدا کرد، همه سرطای قضیه جمع میشه به این که خب دوست ناباب و بی ارادگی این آدم. در صورتی که اعتیاد خیلی فراتر از این قضیه ها به وجود میاد. خیلی بده اگه ما آدمایی که اعتیاد پیدا کردن فقط تشبیه بکنیم به یه آدم بی اراده، احیانا بی همت، وسوسه طلب، خوشی طلب. اصلا اینجوری نیست. شاید روزهای اول استارت کارو مثلا طلب خوشی شروع کرده کارو، ولی قطعا اون چیزی که روز اول فقط یک بازی بوده، یک تفریح بوده، بعد یه مدت نیاز میشه. بنابراین که من برگردم به فرزندم بگم به خاطر مامان، به خاطر بابا مصرف نکن، مطمئن باشین وقتی که بحث خماری و استرار سنگین وسوسه و مصرف سراغش میاد، اصلا چیزی به اسم پدر و مادر نمیتونه بشناسه، نه اینکه نمیخواد بشناسه. سیستمای نوروترانسمیتری مغزش انقدر به هم ریخته است اصلا عشق براش مفهومی پیدا نمیکنه، نه اینکه نمیخواد. به هر حال خیلی چیزا هست، فرصت طولانی بخواد اگه یکی یکی بخوایم اینا رو لیست بکنیم، ان شاءالله فرصت بیشتری باشه که تو موقعیت‌های دیگه استفاده بکنیم. من فقط آخرین نکته رو بگم که خیلی بچه‌ها، خانواده‌ها باید صبر داشته باشن. صبر طولانی می‌خواد، درمان پروسه طولانیه. و اجازه بدین آخرین جمله هم با این شعر معروف سهراب سپهری تمام بکنم که زندگی خالی نیست، مهربانی هست، سیب هست، ایمان هست. آری تا شقایق هست زندگی باید کرد.
خیلی متشکرم از همه دوستان محترم و مهمانان گرامی که در این برنامه حضور پیدا کردن و سپاسگزار همه شما شنوندگان خوبمون هستیم که تا این لحظه این برنامه هاشور رو همراهی کردید. امروز راجع به نحوه صحیح رفتار خانواده با معتادین صحبت کردیم و امیدواریم که از این بحث استفاده لازم رو برده باشید. تا یک برنامه دیگه، همه شما خوبان رو به خدای مهربان میسپارم. خدا یار و نگهدارتون.
ممنون و متشکرم که با رادیو گفتگو همراه هستید. برنامه هاشور رو با هم شنیدیم، شیوه های صحیح رفتاری با معتادان در خانواده.
من فصل بهار آسمون هدیه میده بارون شب سبز زاد میبینی گل میکنه تو آسمون مرکه ابر بارون خدا میه رو سر ما هزار هزار پومیا شسته میرم دارون اوله میرم گلدونه رو رازینه نشسته باز به انتظار گلدونه رو رازینه نشسته باز به انتظار توی هوا دنبال بارون مدوبن جیک و جیک کشا شبیه به دلان دیگران عدم از لاک خودش در میه سر زنده میره توی پستش ماما گنجه از کفش میره گران حیم خف گرار کنه در بره از روی زمین برسه به کوچه ستاره ها میشه ما همو جور پر بزنه سر بزنه در بزنه شعر بارون بخنه کنار جوی و جوی با کنار جوی و جوی با سبز نادر میمون ده شده من فصل بهار آسمون هدیه میدن بارون شب سبز زار میبینی گل میکنه تو آسمون موکه ابر بارون خدا میه رو سر ما هزار هزار حالا پس با هم بگیم با هم بگیم با هم بگیم ابر زیبای بهار ببار 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 ابر زیبای بهار ببار ابر زیبای بهار ببار
ای ایران تاریخ زنده.
ایران سرزمین افسانه ها.
ایران فرزند زمین.
ایران را بگردیم در
رادیو سفر. موج اف ام ردیف 95 ممیز 5 دهم مگاهرتز. با شما همسفریم. رادیو سفر.
در ماه شعبان هستیم، ماهی که بوی بهشت در دلها میپیچه و چشمها پر از نور معنویته. در این ماه اعیاد شعبانیه رو داریم، میلاد با سعادت حضرت امام حسین علیه السلام و میلاد با سعادت حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام و همینطور حضرت امام سجاد علیه السلام، و در نیمه این ماه پر خیر و برکت میلاد با سعادت موعود منجی عالم بشریت رو در پیش داریم. همه این اعیاد رو از الان به شما عزیزان تبریک و شاد باش عرض میکنیم.
آیه 105 از سوره انبیا تعویل شده است به وجود مقدس امام زمان. بنده های من که صالحن، اینها وارث روی زمین خواهند بود. لیکن خوب خدای داریم ها، خوب خدای داریم. در این آیه بنده های خوبا را نسبت به خود داده است، پس بنده بدا شکامونم؟ خدایا بنده های خوب میگی مال من، آ بنده های بد مال کی؟ اونم مال خودته. در یه آیه دیگه گفته اونم مال خودمه. بنده های معصیت کار به بنده های من، قل یا عبادی، که بنده های من که بی بند و بارند و ولند و معصیت کارم، بگو مایوس نباشید، من بخشندم می بخشم بدون آقا. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله. مایوس نباشید از رحمت من، من همه دونو می بخشم و خدا تواب است، زود به زود توبه ها را قبول می کند. ما این وارث، شما رو وارث روی زمین قرار میدیم. برای چی؟ هدف از این کار چیه؟ برای اینکه خودت رو به مقام عبودیت برسانی، برای اینکه بنده واقعی او بشی. من تو رو وارث روی زمین قرار میدهم، هدف حکومت نیست، هدف این است که به مقام عبودیت برسی. انسان اگر میخوای ابر قدرت عالم وجود باشی، بندگی حق را بکن. حالا میام سر تعویلش. در تفاسیر من چندین تفسیر نگاه کردم، همشون متفقن، روایات به حد تواتر در این زمینه روایت نقل شده است که امام محمد باقر فرمودن که این آیه راجع به اصحاب المهدی است فی آخر الزمان، یعنی در زمان ظهور حضرت بقیت الله اصحاب حضرت وارث روی زمین خواهند بود، که عدل حقیقی و واقعی در سطح زمین پیاده خواهد شد.
صدقت کتبنا فی الزبور من بعد ذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون.
در انتهای کوچه های خستگی شوق پرکشیدن است.
ولقد كتبنا في الزبور من